سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و تواناست. سلام. شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، در یک عصرگاه زیبا میهمان شما ایم از طریق امواج رادیویی و برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. هفت اقلیم چهارشنبه ها مجله تخصصی در حوزه ارتباطات و رسانه است که تقدیم شما علاقه‌مندانه به این حوزه میشه. اگر تمایل دارید که از تازه ترین نکات های عرصه ارتباطات و رسانه مطلع باشید، پیشنهاد میکنیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. ما مشتاقانه پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما ایم از طریق سامانه پیامکی 30558، سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و شماره تلفن 162. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در ارتباط باشید. ما در میانه انقلابی رسانه‌ای ایستادیم که شاید از انقلاب گوتنبرگ نیز بنیادین تر باشد. هوش مصنوعی دیگر ابزار نیست، بلکه نیروی هوشمند است که قواعد خلق، تحلیل و توزیع محتوا را از اساس دگرگون می کند. کتاب تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه نگاری یک نقشه راه مفهومی برای درک این دنیای جدید است. نویسندگان بدور از تجلیل یا هراس افکنی با نگاهی متوازن به سراغ این شمشیر دولبه می روند. از یک سو افقهای بی سابقه ای در داده نگاری و داستان سرایی به تصویر می کشند و سوی دیگر به چالش های عمیقی چون بحران اطلاعات جعلی، سوگیری های الگوریتمی و معضلات اخلاقی می پردازند. مطالعه تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه نگاری برای هر دانشجو، روزنامه نگار و فعال صنعت محتوا که می خواهد در آینده این حرفه نقشی فعال داشته باشد، امری ضروری است، چون می آموزد چگونه در عصر ماشین‌های هوشمند نقش حیاتی و بی‌بدیل انسانی خود را در حقیقت‌جویی و روایتگری باز تعریف کنیم و آینده روزنامه‌نگاری را آگاهانه و اخلاقی رقم بزنیم. کتاب تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه نگاری نوشته ی سانتوش کومار بیسوال و آناند جی کولکارنی با ترجمه ی علی شاکر به همت انتشارات همشهری منتشر شد. این اثر 488 صفحه می باشد و یکی از جدیترین پژوهش‌های سالهای اخیر درباره دگرگونی های بنیادین روزنامه نگاری در عصر هوش مصنوعی به شمار می آید. در جمع‌بندی این پژوهش تاکید می شود که برخلاف تصورهای رایج، نقش روزنامه نگار انسانی نه تنها حذف نمی شود، بلکه اهمیت بیشتری پیدا می کند. روزنامه نگار آینده باید در این همکاری با فناوری منتقد و ناظر آن نیز باشد. در این لحظه جناب آقای دکتر علی شاکر، مترجم این کتاب و پژوهشگر و فعال عرصه رسانه و ارتباطات، میهمان ما در برنامه هفت اقلیم هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای دکتر شاکر بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خدمت شما عرض کنم که کتابی که شما ترجمه کردید و زحمت کشیدید روانه بازار نشر کردید، عنوان بسیار بسیار قابل تأملی دارد: تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری. پیش از این تصور می‌شد که هوش مصنوعی خیلی از کارها رو مختل خواهد کرد و در واقع به جای خیلی از مشاغل ایفای نقش خواهد کرد، اما آنچه که در این کتاب به صراحت به اون اشاره شده این است که در آینده هوش مصنوعی میتواند به عنوان دستیار روزنامه نگاران به ایفای نقش بپردازه و روزنامه نگار انسانی با توسعه هوش مصنوعی نه تنها هضم نمیشه، بلکه اهمیت بیشتری پیدا میکنه و باید به گونه‌ای منتقد و ناظر بر عمل کرده هوش مصنوعی باشد. این پدیده رو چگونه توصیف میکنید آقای دکتر شاکر؟
بله، کاملا موافقم. ببینید، دقیقا یکی از جذابترین نکات کتاب تقاطع هوش مصنوعی و روزنامه نگاری هم همینه که به ما میگه باید نگاهمون رو تغییر بدیم. ما توی این کتاب با دو تا نویسنده طرفیم، یکی دکتر بیسواله که استاد روزنامه نگاریه و اون یکی دکتر کولکارنیه که در واقع دانشمند حوزه هوش مصنوعی محسوب میشه. این دو نفر اومدن کنار هم دیگه نشستن تا بگن قرار نیست جنگی بین انسان و ماشین رخ بده. اتفاقا پیام اصلی کتاب اینه که ما از مرحله‌ای که هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار بوده، مثلا ماشین تایپ یا دوربین در عرصه رسانه، عبور کردیم و حالا هوش مصنوعی تبدیل شده به یه ایجنت یا یک همکار، یعنی موجودیتی که خودش میتونه تحلیل کنه، بنویسه و حتی تصمیم بگیره. در تحلیل‌های مدرن خبری دیگه ما ربات آهنی که نمی‌بینیم، یعنی اون تصور قدیمی بود که ما نسبت به این در واقع موجودات جدید داریم. دستیار هوشمند ما همون کدهایی هستن که نامرئی ان اما کارهای بزرگ میتونن برای ما انجام بدن. بذارید یه مثال بزنم. توی خود کتاب بحث دیتا دریون جورنالیزم یا داده نگاری رو مطرح میکنه و مثلا اگر یادتون باشه تو ماجرای افشای اسناد پاناما، ما میلیون ها، اگر اشتباه نکنم 11 میلیون سند وجود داشت. هیچ انسان یا گروهی از انسانان نمیتونن توی یک زمان کوتاهی این همه مدرک رو بخونن تا بخوان فساد مالی پیدا کنن. اینجاست که هوش مصنوعی به عنوان همون دستیار هوشمند وارد میشه، الگوها رو در کسری از ثانیه پیدا میکنه و جلوی ما روزنامه‌نگارا میذاره. یا مثال دیگهش اون قضیه روزنامه‌نگاری خودکاری که این روزا داره شکل میگیره و الان خبرهای روتین مثل گزارش‌های بورس، مثل نتایج بازی ورزشی، آب و هوا رو داره کاملا به طور خودکار انجام میده. این یعنی ربات جای خبرنگار رو نگرفته، بلکه بار کارهای تکراری رو از دوش خبرنگار برداشته تا خبرنگار انسان بتونه بره سراغ کارهایی که نیاز به خلاقیت داره، تحلیل عمیق باید انجام بده. پس چیزی که باید اینجا بگم اینه که هوش مصنوعی در آینده اون همکاریه که به این راحتی خسته نمیشه و داده ها رو مدام داره شخ میزنه که به ما آدم ها بگه که چه قصه های جدید یا چه داستان های جدیدی برای ما روزنامه‌نگارها اونجا هست.
در حوزه روزنامه نگاری نوین و استفاده از هوش مصنوعی در عرصه روزنامه نگاری هم دچار تغییر و تحولات فراوانی شدیم. در این مورد چون حوزه مطالعاتی جنبالی هست و به تازگی اثری رو ترجمه کردید، لطف بفرمایید اطلاعاتی رو به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ارائه بفرمایید که ما چگونه هوشمندانه استفاده بکنیم از هوش مصنوعی در حوزه تولید خبر و در حوزه اطلاع رسانی که در واقع این خبرها از صحت و سقم پایداری برخوردار باشن و به گونه ای سوگیری نداشته باشن و ما اطمینان خاطر داشته باشیم که آنچه که در فرایند تولید محتوای خبر از هوش مصنوعی به ما ارائه میشه محتوایی است قابل اعتبار و ارزشمند.
به نظرم خیلی سوال دقیقی مطرح کردید. نویسندگان این کتاب اتفاقا تعبیر جالبی دارن و میگن که هوش مصنوعی یه شمشیر دولبه است، یعنی همونطوری که میتونه سرعت و دقت ما رو بالا ببره، میتونه بزرگترین تهدید برای حقیقت هم باشه. الان ما با یه چالش بزرگی مواجهیم به اسم جعل عمیق یا دیپ فیک. قبلا اگر کسی میخواست خبر دروغ بسازه خب واقعا سخت بود، الان هوش مصنوعی میتونه به راحتی صدا و تصویر و ویدئو رو طوری بسازه که مولای درزش نره. میدونین این یعنی تولید انبوه دروغ در مقیاس صنعتی. خب حالا استفاده هوشمندانه اینجاست که ما باید یاد بگیریم چجوری از خود هوش مصنوعی استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم به جنگ هوش مصنوعی بریم، یعنی از ابزارهای هوش مصنوعی برای تشخیص همین جعلیات استفاده بکنیم. نکته دوم بحث سوگیریه که شما هم اشاره فرمودید. خیلی‌ها فکر می‌کنن ماشین بی‌طرفه، مطلقاً اینطور نیست. در کتاب اتفاقاً مبحثی هم داریم راجع به جعبه سیاه و اونجا مطرح می‌کنیم که الگوریتم‌های هوش مصنوعی بر اساس داده‌هایی که ما انسان‌ها به اونا دادیم آموزش می‌بینن. اگر داده‌های ما تبعیض‌آمیز باشه، هوش مصنوعی هم همون تعصبات رو یاد می‌گیره و باز تولید می‌کنه. مثلا ممکنه در خبررسانی درباره یک قشر خاص یا یک منطقه جغرافیایی دچار سویگیری بشه بدون اینکه ما اصلا بفهمیم چرا مثلا این حوزه رو مثلا یا این بخش از جغرافیا رو اخبارش رو پوشش نمیده. بنابراین استفاده هوشمندانه یعنی ما به عنوان خبرنگار نباید چشم بسته به خروجی‌های این ماشین اعتماد کنیم. اما خب میشه اینجا حالا یک سوال دیگه هم مطرحه که خب راهکار برای این که ما بتونیم توی این وضعیت خبر سالمی داشته باشیم چیه و حالا نقش انسان چیه؟ واقعا میخوام تأکید بکنم که باید بریم به سراغ باز تعریف نقش انسان، یعنی در عصر هوش مصنوعی نقش روزنامه‌نگار از تولید کننده صرف، از یک نویسنده میره به سمت داور اخلاقی و سردبیر ناظر. میدونید چون که شما وقتی که الان میتونید یک خبر رو در عرض 3 ثانیه تنظیم کنید، چرا باید به ماشین ندید؟ اون بحثای انسانش سر جاش. اینجا حالا انسان نقش سردبیر ناظر رو پیدا میکنه. ما باید مهارت هامون رو ببریم بالا، یعنی سواد داده، سواد الگوریتمی داشته باشیم و خبرنگار آینده اون کسیه که میدونه کی باید به ماشین اتفاقا اعتماد کنه و کی مچ ماشین رو بگیره. پس برای داشتن یه خبر معتبر ما قرار نیستش که هوش مصنوعی رو جایگزین مسئولیت‌های اخلاقی خودمون بکنیم. ماشین اطلاعات میده به ما و این انسانی که باید معنا، زمینه و صحت رو تضمین بکنه. همونطوری که در مقدمه کتابم آوردم دیگه، آینده روزنامه‌نگاری در کدهای کامپیوتری نیست، بلکه در تعامل انتقادی و هوشیارانه ما با این کدهاست.
خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما جناب آقای دکتر شاکر بزرگوار در برنامه 7 اقلیم. پویا و ماندگار باشید. خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم، برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم چهارشنبه‌ها. موج FM ردیف 106، رادیو فرهنگ.
با چراغداران علم ارتباطات،
خانم دکتر صدیقه ببران، تحصیلات ایشون در دوره کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی و در مقطع کارشناسی ارشد دکترا در زمینه علوم ارتباطات گرایش روزنامه‌نگاری. همچنین در رزومه خانم ببران علاوه بر نگارش چندین مقاله و پژوهش در ژورنال‌های معتبر دانشگاهی در داخل و خارج از کشور، سابقه مدیر کلی اداره روابط عمومی امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست هم دیده میشه. در این بخش دعوت میکنم که بخش صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
نکته این که خیلی زیاد مورد توجه قرار میگیره به خصوص تو بحث سلفی، همون نیاز، یکی از نیازهای تو سطح اولیه آدم‌ها بعد از اون نیازهای حالا اولیه که ما میگیم نیاز فیزیولوژی که مثلا غذاست، هواست، نمیدونم بحث حالا امنیت و غیره، میاد که بالا تو حوزه اجتماعی شدن که ما قرار میگیریم جزو نیازها. تو این حوزه اجتماعی شدن شما میخوای دنبال این میگرد که خب من چجوری توی یک جمعی دیده بشم و چجوری وقتی میخوام دیده میشم میرم توی مرحله بالاتر نیازم، ما اصطلاحا میگیم بهش یک نیاز استفاده، منزلت داشتن، دیده شدن، به رسمیت شناخته شدن.
ایشون دارای تألیف‌ها و ترجمه‌های متعددی در زمینه توسعه انرژی‌های نو، سواد رسانه‌ای، جهانی شدن هستند و تاکنون هم در چندین مجمع و همایش بین‌المللی به عنوان سخنان اصلی حضور داشتند. همچنین ایشون که استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هم هستند، از سوی وزیر سابق نیرو به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو هم منصوب شده بودند. دعوت میکنم بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
هر چیزی که وارد میشه برای خودش یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. یکی از مشکلات ما در حوزه سلفی این بود که جماعتی که دارن وارد این حوزه میشن لزوماً فرهنگ استفادهش رو پیوست براشون نشده، خودشون نیومدن بیان یک مطالعه اساسی بکنن. و قبلا چجوری دیده میشدن؟ قبلا از طرق آثار دیگرشون دیده میشدن. مثلا یکی دو خط مینوشت. اگر یادتون باشه ما وقتی که دوستان شروع کردن ورود به شبکه‌های اجتماعی مجازی یا همین الان توییتر، که چجوری من بیام تولید کنم و چجوری بیام دیده بشم و چجوری بیام به شهرت برسم و شهرتم برای بقیه بشه در واقع یک محکی برای اینکه من حالا چگونم من بتونم وارد مشاغلی بشم از این طریق، یا اینکه بیام کارهای دیگری رو رقم بزنم. ببینید بله، آثار افراد اونا رو میشناسند.
از همراهی شما با این بخش بسیار ممنونم.
سینما و رسانه. فیلم سینمایی او با نام اصلی هر، فیلمی در گونه کمدی درام است که اسپایک جونز در سال 2013 نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده داشته. داستان فیلم در سال 2025 اتفاق می‌افته. داستان درباره مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند رایانه‌ای که دارای صدا و شخصیت یک زنه رابطه عاطفی برقرار می‌کنه. شخصیت اصلی فیلم تئودور با بازی واکین فینیکس مردی درونگرا و منزویه. او در شرکتی کار میکنه که نامه های زیبا و عاطفی برای متقاضی هایی که خود قادر به نگارش چنین نامه هایی نیستن مینویسه. اما او در زندگی شخصی خودش موفق نیست و در آستانه جدایی قرار داره. تئودور نرم افزاری گویا دارای هوش مصنوعی خریداری میکنه. نرم افزار به گونه‌ای طراحی شده که با صاحب خودش تطابق پیدا می‌کنه و به روز میشه.
تئودور صدای زنانه رو برای نرم افزار انتخاب میکنه و نرم افزار خودش رو سامانتا معرفی میکنه. سامانتا در گفتگوهاش با تئودور شخصیتی زنانه از خودش بروز میده و گفتگوهای اونها به رابطه عاطفی تبدیل میشه. فیلم هر یکی از فیلم‌های ساخته شده درباره رابطه انسان و هوش مصنوعی که با استقبال زیادی از جانب مخاطبان روبرو شده. این فیلم در جشنواره‌های اسکار و گلدن گلوب هم جوایزی را کسب کرد.
از گوتنبرگ تا اینترنت، کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنیم عصر اطلاعات، عنوان کتاب سه‌جلدی مانوئل کاستلز، استاد اسپانیایی الاصل دانشگاه کالیفرنیا است که به وسیله احمد علی قلیان و حسین چاوشیان و با ویراستاری علی پایا چند سالیه که به فارسی منتشر شده. این کتاب همینک به عنوان کتابی کلاسیک در تحلیل جامعه مدرن شناخته شده. نویسنده این کتاب مدعیه که تحقیق حاضر کتابی درباره کتاب ها نیست. تمامی نویسندگان و منابعی که ذیل هر عنوان از آنها استفاده شدند، مواد و مسائلی هستند که از نظر اون برای تدوین فرضیه‌هایی که در مورد هر موضوع ارائه شده و همچنین برای درک معنای تحلیل‌هاش برای یک نظریه کلان‌تر در باب تغییر اجتماعی در جامعه شبکه‌ای لازمه. نویسنده در این کتاب جلوه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون در سرتاسر جهان رو بررسی کرده. کاسترز برای راحتی کار خواننده در فهم موضوعاتی که در هر بخش ارائه شده، نظریه ی جامعه شناسی مورد استفاده در این کتاب رو کمرنگ‌تر کرده و همچنین تا اونجایی که مقدور بوده این نظریه رو با تحلیل تجربی همراه کرده و تنها در صورت نیاز بحث نظریه کوتاهی به عمل آورده. کاسترز درباره جلد دوم این مجموعه میگه: در کتاب حاضر به دنبال کشف همین جهان هستیم و کانون توجه اصلی ما نهضت‌های اجتماعی و سیاست هاست، به خاطر اینکه اونها برخواسته از فعل و انفعال متقابل بین جهان شمولی ناشی از تکنولوژی، قدرت هویت و نهادهای دولته. خوندن این کتاب خوب رو به شما مخاطبان با فرهنگ برنامه هفت اقلیم پیشنهاد می‌کنیم.
در ادامه برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها در حوزه رسانه و ارتباطات همراه هستیم با جناب آقای محمد رضا پارسیان، مدیر انجمن روابط عمومی استان تهران، که به صورت حضوری در برنامه هفت اقلیم میهمان ما هستند. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و در خدمت شما هست.
درود بر شما، بزرگ باید. جناب آقای پارسیان، خدمت شما عرض کنم که در حوزه روابط عمومی ما در حال گذار هستیم از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین که در واقع گامی نو در جهت ایجاد تحول در عرصه روابط عمومی است که جز لاینفک سازمان‌ها، ادارات و همطور مجموعه هایی هستش که به فعالیت می‌پردازند در حوزه‌های مختلف. روابط عمومی قلب تپنده یک سازمان، یک ارگان و یک نهاد هست و باید در واقع به روز رسانی بشه و این روزها ما در سراسر دنیا شاهد این هستیم که مفهوم روابط عمومی و فرایند روابط عمومی دچار تغییر و تحولات چشمگیری شده. برمیگردیم به کشور خودمون ایران و میخوایم درباره این موضوع با شما گفتگو کنیم به عنوان یک فعالی که سالها در حوزه روابط عمومی حضوری چشمگیر و مستمر داشتید. بفرمایید که چه اقداماتی رو ما داریم انجام میدیم در حوزه روابط عمومی نوین در کشور عزیزمون ایران که این مرحله گذار رو با موفقیت سپری کنیم.
بندم تشکر میکنم از سرکار. خب ببینید، همینطوری که در سطح دنیا در حوزه روابط عمومی داره اتفاقاتی رقم میخوره، ما هم در کشور خودمون نمیتونیم از این موضوع فارغ بشیم و فاصله بگیریم و قطع به یقین باید همراه باشیم با موضوعاتی که در سطح بین المللی در حال انجام هستش.
بله.
خب در کشور خودمون هم در حوزه های مختلف ما حوزه های سازمانی رو داریم، حوزه های دولتی رو داریم و حوزه های غیر دولتی. به نظر بنده با تجربه‌ای که در این مدت کسب کردم، حوزه های غیر دولتی ما یه مقدار شتاب فعالیت هاشون سریع‌تر هستش نسبت به فضای دولتی. خب فضای دولتی میدونید به دلیل اون ساختار یک مقداری سنتی که وجود داره، بعضن موضوعات و مسائلی که در حوزه روابط عمومی میخواد دنبال بشه به کندی پیش میره و فضای نوآورانه و فناورانه و به قول ما رو میتونیم بگیم استارتاپ هایی که الان وجود دارن، اینها به دلیل اون فعالیت هایی که انجام میدن و اون اهمیتی که برای جهش رویدادهای خودشون دارن، تلاش میکنن که خیلی با سرعت بالاتری کار رو پیش ببرن. خب یک دغدغه‌ای که در فضای روابط عمومی کشور وجود داره، دغدغه‌ای هستش در فضای صنفی روابط عمومی که دوستان بزرگواری که در فضای روابط عمومی در سازمان‌های مختلف فعالیت می‌کنن، بعضن در فضای سازمانی خودشون نمیتونن اون اتفاقاتی رو که می‌خوان رقم بزنن، اون موضوعات کلانی که در حوزه روابط عمومی هست رو پیش ببرن، به سمت فضاهای تشکلی حضور پیدا می‌کنن. یکی از این تشکل‌ها انجمنی هستش که در سطح تهران داره فعالیت می‌کنه، ذیل انجمنی که در سطح کشور داره فعالیت می‌کنه و نگاهش ارتقاء جایگاه روابط عمومی در استان تهران و به تبع اون در سطح کشور هستش. ارتقاء جایگاه روابط عمومی نیازمند یک سری زیرساخت‌ها هستش. اینکه ما بتونیم در فضای روابط عمومی، یکی از مهمترین پاشناشیل‌های ما فضای آموزش هستش که بتونیم مدیران خودمون رو، کارشناسان خودمون رو در حوزه روابط عمومی تقویت بکنیم که اینها بتونن در سازمان خودشون بر حسب اون آموزش‌هایی که می‌بینن روابط عمومی رو بتونن به صورت حرفه‌ای پیش ببرن.
بله، یعنی در واقع لزوم تدوین برنامه‌های آموزشی در حوزه روابط عمومی در سازمان‌ها نیازی است که احساس می‌شه و باید مدیران عرصه روابط عمومی در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف توجه ویژه‌ای داشته باشن به تدوین یک تقویم آموزشی برای نیروهای روابط عمومی سازمان.
بله دقیقاً همینطور هستش. خب ما حالا در طی سال‌های گذشته خیلی زیاد دوره‌های آموزشی مختلفی داشتیم، ولی به دلیل سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی،
بله،
قدری ما هم باید سرعتمون رو بیشتر بکنیم و نگاهمون این هستش که دیگه از اون آموزش‌های سنتی که قبلا داشتیم دنبال اصول و موضوعات اینجنینی بودیم باید فارغ بشیم و بیشتر نگاهمون آموزش‌های کاربردی باشه. چه ابزار کاربردی نیاز دارن مدیران روابط عمومی، چه فضاهایی رو باید دنبال بکنن، اینها رو بیشتر دنبال هستیم که بتونیم این فضا رو به ویژه در حوزه آموزش پیش ببریم. و یه نکته دیگه هم هست در حوزه تجربه نگاری حوزه روابط عمومی هستش. اینکه بسیاری از بزرگوارانی که در فضای روابط عمومی سالها فعالیت میکنن، دیدیم که باید انتقال تجربه رو انجام بدن.
بله.
خب خیلی از این بزرگواران تجربیاتی دارن که به سادگی به دست نیومده. اینها رو میتونن به نسل جوان‌تر از خودشون منتقل بکنن.
انتقال تجربه. بله.
بله. و یه بخشی هم بحث ارتباط با حوزه دانشگاه هستش. خب بالاخره
بله،
یک قسمتی قسمت تجربه هستش و دوستان میتونن انتقال تجربه بکنن. یه بخش خیلی مهمی هم فضای آکادمیک هست. همون صحبتی که در ابتدای موضوع داشتیم مبنی بر اینکه ما بتونیم خودمون رو با سطح بین‌المللی همراه و هم همگام بکنیم که بتونیم موضوعات روز دنیا در حوزه روابط عمومی رو به داخل کشور منتقل بکنیم.
بله.
و بتونیم بومی سازی بکنیم و موجب ارتقای سطح سازمان خودمون در حوزه های ارتباطی بشیم.
درود بر شما. آنچه که خیلی از دوستان در عرصه روابط عمومی متصور هستن اینه که با بروزرسانی و پیشرفت فناوری به ویژه در عرصه هوش مصنوعی یا AI شاید واحد و نهاد روابط عمومی کم رنگ تر بشه، اما در حقیقت ماجرا روابط عمومی به گونه‌ای تحول یافته و با یک ماهیت نوین نقش پررنگ تری رو ایفا خواهد کرد به دلیل سرعت انتقال اخبار و در واقع فرایندی که باید به ویژه در نهادها و ارگان